این بدعت پیش درآمد عصری نو و بشارت دوران سیاهی شد که در آن ارتش پیش از دمیدن سپیده خیابانها را در حلقه محاصره می گرفت، مردم را مجبور می کرد پنجره ها را ببندند و بازارها را به ضرب قنداق تفنگ تخلیه می کرد تا هیچ کس عبور سریع اتومبیل رسمی ضد گلوله را با دستگیره های طلا نبیند و آنها که از فراز بام های ممنوع خیابان را نگاه می کردند مانند گذشته از لای پرده های برودر دوزی شده که رنگ های پرچم ملی را داشت، نظامی سال خورده اندیشناک با دستکش مخملی را نمی دیدند، بلکه نوراهبه فربه پیشین را می دیدند با کلاه حصیری مزین به گلهای نمدی و با پوست روباه های نقره‌ای که در گرمای سوزان از گردن آویخته بود. می دیدیم چهار شنبه ها کله سحر تحت حفاظت عده‌ای سرباز مسلح جلوی بازار شهرداری پیاده می شد. دست سرلشکر مردنی را که فوقش 3 سال داشت به دست گرفته بود. ظرافت و بیحالی بچه ما را به فکر وامی داشت که یک دختر که به عنوان نظامی جا زده اند در آن یونیفرم سان و رژه که یراق‌های طلایی داشت و به نظر می رسید با بزرگ شدن بچه بزرگ می شود قایم شده است. چون لتیسیا ناصرنو این لباس را قبل از آنکه اولین دندانهای بچه در بیاید تنش کرده بود. یعنی زمانی که او را در کالسکه به مراسم رسمی می برد تا به نمایندگی پدرش سان ببیند. وقتی از نظامی ها سان می دید، مادرش او را در بغل می گرفت. او را روی سر بلند می کرد تا حلحله جمعیت را در میدان فوتبال تحویل بگیرد. در رژه های جشن های ملی و میهنی در اتومبیل روباز پستان به دهانش می گذاشت و به جوک های درگوشی توجهی نمی کرد. جوک هایی که مردم با دیدن ژنرال 5 ستاره‌ای که مثل گوساله یتیم به پستانهای مادرش می چسبید می ساختند. در ضیافت‌های دیپلماتیک شرکت می کرد، به سینه یونیفرمش نشانهای جنگی می زد و این نشانها را از جعبه جواهر پر از نشان و مدالی که بابا بهش می داد بازی کند انتخاب می کرد. از 6 سالگی یاد گرفت در جمع لیوان آب میوه را به جای جام شامپاین به دست بگیرد و با آداب دانی و وقاری طبیعی که از کسی به ارث نبرده بود درباره کارهای آدم بزرگها حرف بزند. هرچند که گاه ابر انبوه سیاهی از تالار جشنها گذر می کرد، زمان متوقف می شد و ولیعهد پرید رنگ قدر قدرت به خواب می رفت. زمزمه می کردند: ساکت، ژنرال کوچولو خوابیده. آجودانهایش او را بغل می کردند و در میان مکالمات قطع شده و حرکات سنگ شده حضار می بردند. آدم کشهای رد بالا و بانوان عفیفی که خنده ها و سرخی گونه ها را پشت بادبزنهای پر پنهان می کردند و به خود جرأت می دادند زیر لبی بگویند وا خاک عالم چه وحشتناک، اگر ژنرال بفهمند. زیرا ژنرال اجازه می داد این فکر اختراعی خودش همه جاگیر شود که او با هر واقعه‌ای که در دنیا اتفاق بیفتد و همتراز عظمت او نباشد بیگانه است. خواه مسئله بر سر خلبازی‌های آشکار تنها پسری باشد که در میان پسران بیشماری که پس انداخته بود پسر خود دانسته بود، یا بر سر اختیارات بی حد و حساب همسر یگانه و قانونیم لتیسیا ناصرنو که 4 شنبه‌ها کله سحر به بازار می آمد. دست ژنرال اسباب بازی را به دست گرفته بود و در حلقه حفاظت اسکورتی پر سر و صدا از ندیمه ها و گماشته های نیروهای مسلح قرار داشت که از پرتو پیش از طلوع قریب الوقوع آفتاب در کارائیب نورانی شده بودند. آنها تا کمر در آب بدبوی خلیج فرو می رفتند تا کشتی های بادبانی را که با بادبان های وصل پینه شده در بندر پیشین خرید فروش برده لنگر انداخته بودند و گرانبار از گل های جزایر مارتینیک و ریشه زنجبیل پاراماریبو بودند تاراج کنند. سر راه ضمن زد و خورد گویی که در میدان جنگ زد و خورد می کنند، ماهی های زنده را می قاپیدند و در اطراف سکوی قدیمی خرید فروش بردگان که هنوز دایر بود با قنداق تفنگ بر سر خوک ها به جان هم می افتادند. جایی که 4 شنبه روزی در عصری دیگر از تاریخ مملکت پیش از زمامداری او زن سنگالی را که به خاطر زیباییش به بهای طلای بیش از وزنش به حراج عمومی گذاشته بودند. همه چیز را داغان کردند جناب جنرال. بدتر از ملخها. صد رحمت به گردباد. روفتند. اما او در برابر فضیحت‌کاری روزافزون لتیسیا ناسارنو خونسرد و بی‌اعتنا می‌ماند. این زن به خلاف خود او که جرأت نمی‌آورد آفتابی شود، در بازار پرنده‌فروش‌ها و سبزی‌فروش‌ها، در قوقای سگ‌های ولگرد که هراسناک در پی چشم‌های شیشه‌ای مبهوت روباه نقره‌ای دور گردن او پارس می‌کردند ظاهر می‌شد و سرشار از قدرت و اقتدار خارق‌العاده‌اش، لابلای ستون‌های باریک زیر داربست‌های آهنی با برگ‌های شیشه‌ای بزرگ زردشان، سیب‌های شیشه‌ای سرخ که در میان بوته‌های شیشه‌ای آبی گنبد عظیم نورانی جلوه می‌کردند، جولان می‌داد. آنجا که او خوشمزه‌ترین میوه‌ها و تازه‌ترین سبزی‌ها را انتخاب می‌کرد که تا دست می‌زد می‌پلاسیدند. هیچ از جادوی زیانبار دست‌هایش آگاه نبود که بر نان داغ کپک می‌انداخت و طلای حلقه ازدواجش را سیاه کرده بود. بنابراین باران فحش و دشنام بود که بر سر زنان فروشنده می‌بارید که بهترین جنس‌هاشان را پنهان کردند و برای کاخ قدرت این انبه‌های آشغالی را که فقط به درد خوک‌ها می‌خورد باقی گذاشتند، دزد‌های کثیف. و این کدو تنبل خشکیده را که مثل کاسه طبل نوازنده هاست، دهاتی های بی بطه. و این دنده های گندیده و کرم زده را که از صد فرسخی بوی گند می دهد، دنده گاو هم که نیست، دنده الاغی است که معلوم نیست به چه مرضی سقط شده، بی پدرها. خدمتکارها با زنبیل و گماشته ها با تغار آبکشی خوردنی های دم دست را چپو می کردند. فریادهایشان به فریاد دزدهای دریایی میماند. گوش خراشتر از غرش سگهای آشفته از بوی رطوبت دم روباه نقره‌ای که به دستور او زنده زنده از جزیره پرنس ادوارد برایش آورده بودند. گزنده تر از جواب توتیهای درشت بددهن بود که صاحبانشان در خلوت به آنها چیزهای یاد می دادند که خودشان نمی توانستند لذت فریاد کردن آن چیزها را برای خود فراهم آورند. توتی ها بر داربست های فلزی شاخ و برگ های شیشهی قبار گرفته گنبد بازار فوش می دادند. لتیسیا زاغچه دوست، راهبه نجیب خانه. آن بالا از گزند باد ویرانگران رقص سربند راهزنان دریایی خود را در امان می دیدند که سهرگاه هر چهارشنبه در دوران کودکی آشفته آن جنرال مضحک ریزندام تکرار می شد که با شمشیر شاه ورق که موقع راه رفتن به زمین کشیده می شد، سعی می کرد خود را مرد جا بزند. صدایش دلنوازتر و حرکاتش نرمتر و شیرینتر می شد. در شلوغی غارت، خونسرد، آرام و مقرور می ماند و وقار انعطاف ناپذیری را داشت که مادرش به او القا کرده بود تا شایسته تبار و اصل و نسب محتشمش شود. چیزی که خودش در بازار با خشم و خروش ماچسگی و فوشهای آب نکشیده چارواداری ننگیم می کرد و این زیر نگاه خونسرد زنهای سیاه پوست سال خورده بود که جلهایی به رنگ روشن به سر داشتند و دشنامها را تحمل می کردند و به صحنه چشم می دوختند. خود را با گونی باد می زدند بیان که پلک بزنند. با آرامش بطهای نشسته گلوله های توتون، گلوله های برگ کوکا می جویدند. داروهای فقیرانه که کمک می کرد آن همه رسوایی را به راحتی تحمل کنند. در همین حین توندباد هم در جریان بود و لتیسیا ناسارنو با افسر گماشته ارکان از میان سگهای هاری که مو بر تیره پشتشان راست شده بود راه باز می کرد و از دم در عربده می زد. صورت حسابش را بفرستید دفتر دولت مطابق معمول همیشه. و آنها فقط آه می کشیدند. خدایا، اگر جنرال بفهمد، اگر کسی جرأت کند به او بگوید. خیال می کردند که جنرال تا دم مرگ از آنچه همه آن را بزرگترین افتضاح می خواندند بی خبر می ماند که همسر یگانه و قانونی هم لتیسیا ناسارنو بازار هندوان را از قوهای شیشه‌ای، آینه های قاب صدفی و زیر سیگاری های مرجانی و دکه های سوری ها را از تافته های کفن و دفن تهی کرده است. ماهی طلاهای کوچک و نظر قربانی های جواهر فروش های دورگرد راسته نقره کاران را مشت مشت بر می داشت و می برد و کاسب ها تو روی او داد می زدند. تو روباه تر از آن روباه های نقره ای هستی. و منظورشان پوست روباه هایی بود که دور گردن آویخته بود. همه آنچرا که بر سر راهش بود می برد تا تنها چیزی را که از قبل برایش باقی بود ارضا کند و آن عبارت بود از نیاز کودکانه که بخواهد بیان که نیاز داشته باشد. با این تفاوت که امروز دیگر نمی بایست به خاطر عشق خداوند در آستانه دالانهای معطر به یاسمن محله نایب السلطنه ها دریوزگی کند. کافی بود خودروهای نظامی را از هر آنچه هوس می کرد پر کند بیان که کمترین تلاشی بکند. فقط کافی بود دستوری قاطع بدهد. صورت حسابش را بفرستید برای دولت. انگار معنایش این بود که صورت حساب را بفرستید برای خداوند. زیرا هیچ کس به درستی نمی دانست آیا رئیس دولت وجود دارد یا نه. دولت نامرئی شده بود. اما دیوارهای مستحکم را می دیدیم که بر تپه میدان اصلی مشرف بود. با روی قدرت را با ایوان نطخهای افسانه‌ای، پنجره‌های مزین به پرده‌های تور، و قرنیزهای مزین به گلدانهای گل می دیدیم. با رویی که شبنگام به کشتی بخار می مانست که در آسمان سیر می کرد. نه تنها از هر نقطه شهر، بلکه از فاصله هفت فرسنگی در دریا آن را می دیدیم و این از وقتی رسم شد که آن را به رنگ سفید نقاشی کرده بودند و لامپ‌های آن را برای برگزاری جشن بازدید شاعر نامدار نیکاراگوئه‌ای روبن داریو روشن می کردند. گرچه هیچ یک از این نشانه ها حضور او را به قطع یقین ثابت نمی کرد. برعکس دلایل متقنی داشتیم که ثابت می کرد این علائم حیات نیرنگ نظامیان است که می خواهند این شایعه فراگیر و گسترده را خنسا کنند که او به عرفان سر پیری رو آورده و از شکوه و جلال و پوچی و بیهودگی قدرت چشم پوشیده و آخرین سالهای حیات را به خاکساری، پشمین پوشی و ریاضت مشغول شده. خوراکش نان جو و آب چاه و بسترش سنگ فرش صیقلی یکی از سلولهای صومعه‌ای راهبه‌های بیسکایی شده تا تقاص تصاحب زنی را به رغم میل او با فرزندی ذکور پس دهد. زنی ممنوع که به لطف خداوند هنوز راهبه نشده بود و با این همه هیچ چیز در قلمرو پهناور ملال او تغییر نکرده بود. زیرا لتیسیا ناسارنو کلیدهای قدرت او را در چنگ داشت و فقط کافی بود بگوید که او پیغام داده صورت حساب را بفرستید برای دولت. حکمی که در آغاز تفر رفتن از آن آسان می نمود اما هر بار هراس‌انگیزتر می شد. تا آنکه گروهی از طلبکاران پس از چند سال به خود جرأت دادند و با چمدانی از صورت حساب‌های پرداخت نشده در برابر پاسگاه نگهبانی کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند و شگفت زده دیدیم که نه جواب مثبت دادند نه جواب منفی. سربازی سر پست ما را به اتاق انتظار برد. افسر خوشروی از نیروی دریایی با صدای آرامی ما را به گرمی پذیرفت و فنجانی قهوه رقیق و خوشبو محصول کاخ ریاست جمهوری جلوی من گذاشت. دفاتر روشن پرنور با پنجه‌های بزرگ سقفی را نشانمان داد. همه چیز چنان شفاف بود که آدم سرگشته از خود می‌پرسید در این فضایی که بوی داروهای خوشبو می‌دهد، قدرت کجا لانه کرده؟ دناعت و خشونت قدرت در کجای وجدان این کارکنان پیراهن ابریشمی که بی‌شتاب و خاموش حکم می‌رانند جا دارد؟ او حیات خلوت کوچک اندرونی را به ما نشان داد که بوته های گل سرخش را لتیسیا ناسارنو هرس کرده بود تا شبنم صبحگاهی را از خاطره شوم جزامیان، کورها و افلیچها پاک کند. آنها را به مراکز خیریه فرستاده بودند تا در گمنامی بمیرند. کلبه های چوبی پیشین متعه‌ها و چرخ های خیاطی پوسیدهشان، بسترهای کثیف سربازی را به ما نشان داد که گاه برده‌های حرمسرا سه نفری روی آن خوابیده بودند. در سلول‌های شرم و کینه که می‌خواستند خرابشان کنند و به جای آنها نمازخانه خصوصی بسازند، او از دریچه‌ای نهانی‌ترین راهروی خانه غیر نظامی آلاچیق بنفشه فرنگی طلایی شده از آفتاب ساعت 4 بعد از ظهر را که پاراوانی با اشکال لوزی و نوارهای سبز داشت به ما نشان داد. جایی که ژنرال در کنار لتیسیا ناصرنو و بچه تنها کسانی که مجاز بودند سر میز او بنشینند تازه نهارش را خورده بود. او درخت گل ابریشم افسانه‌ای را به ما نشان داد که در سایه آن ننوی نخیمی آویختند که به رنگ پرچم بود و ژنرال بعد از ظهرهای گرم سوزان در آن چرت می‌زد. آغل‌های شیردوشی، تخته‌های پنیر و کندوهای عسل را نشانمان داد. مسیری که در آن بر شیردوشی نظارت می‌کرد. راهنمای ما گویی از آذرخشی مدهوش شد و با انگشت رد یک چکمه را به ما نشان داد و گفت: نگاه کنید، این رد پای اوست. ما در برابر حفره به جا مانده از کف پای بزرگ و زمخت به قدرت آرمیده و بوی جرب کهنه ببری خو کرده به انزوا خشکمان زد و در این رد پا قدرت را دیدیم. اثر رمز و راز او را بیش از هنگامی حس کردیم که یکی از ما را برای ملاقات با شخص او برگزیدند، زیرا عمرای رد بالای ارتش کم کم در برابر نورسیده جاه طلبی که موفق شده بود قدرتی بیش از قدرت او کسب کند جبهه می گرفتند. زیرا لتیسیا ناصرنو در جاه طلبی ملکه چندان پیش تاخته بود که ستاد فرماندهی گارد ریاست جمهوری خطر کرد که به یکی از ما جواز عبور بدهد. یکی از شما، فقط یکی. تا ژنرال دست کم تصوری ناچیز از اینکه مملکت دور از چشم او به چه شیوهی اداره می شود به دست آورد. بله، دور از چشم شما جناب ژنرال. می گویید او را در چه حال و احوالی دیدم؟ در یک اتاق کار گرم که دیوارهای سفیدی با عکس اسبهای انگلیسی تنها بود. توی صندلی راحتیش زیر پنکه سقفی ولو شده بود. یونیفرم نخی سفیدی پوشیده بود که دکمه های مسی داشت. بی نشان و مدال. دست راست پوشیده در دست کش مخمل را روی میز تحریر چوبی گذاشته بود. روی میز جز سه عینک بسیار کوچک دور طلایی شبیه به هم به چشم نمی خورد. پشت سرش قفسه شیشه‌ای پر از کتاب‌های خاک گرفته بود که بیشتر به دفاتر حسابداری با جلد پوست دباغی شده آدم شباهت داشت. سمت راستش پنجره بزرگی با تور سیمی بود. از این پنجره تمام شهر و آسمان بی ابر و بی پرنده تا آن طرف دریا به چشم می آمد. احساس سبکی کردم، زیرا دیدم که او انقدرها هم شیفته قدرت نیست. خودمانی تر از عکس‌هایش بود. سزاوار دلسوزی بیشتری، زیرا همه آنچه به او مربوط می‌شد به پیری ربط داشت. گویی پس افتاده یک بیماری درمان ناپذیر بود، به حدی که رمق نداشت بگوید بفرمایید و با اشاره دستکش مخملیش اجازه شرف یابی داد بیان که به من نگاه کند. حرف‌های مرا می‌شنید. با صوتی نازک و دردناک نفس می‌کشید. صوتی مرموز که بوی گند جوهر قطران در اتاق به جا می گذاشت. ششدانگ حواسش به صورت حسابهایی بود که من به ضرب مثالهای بچگانه برایش تشریح می کردم، زیرا مفاهیم انتزایی در ذهنش نمی گنجید. بنابراین به او حالی کردم لتیسیا ناصرنو بابت مقداری تافته معادل دو برابر فاصله اینجا تا سانتا ماریا دلالتار از راه دریا به ما بدهکار است. یعنی 190 فرسخ. گفت: عجب. انگار با خودش حرف می زد. با این شرح که جمع بدهی با تخفیف مخصوص عالی جناب معادل 6 برابر جایزه بزرگ بخت آزمایی ملی به مدت 10 سال است. تمام کردم. باز گفت: عجب. بی عینک به صورت من نگاه کرد و من دیدم چشمهای مهربانی دارد. و آن وقت بود که با صدای غریبی به من گفت که دلایل ما روشن و صحیح است. گفت: هر کسی باید بدهی خودش را بپردازد. بفرستید برای دولت. در عصری که لتیسیا ناصرنو او را بدون تحمل سختی‌های کمرشکن مادرش بندیسیون آلبرادو باز پرورد، این عادت بد را که قدم زنان بشقاب به یک دست و قاشق به دست دیگر غذا می‌خورد از سرش انداخته بود. سه نفری سر میزی مخصوص کنار دریا در سایه بنفش فرنگی آلاچیق غذا می‌خوردند. ژنرال مقابل بچه می‌نشست. لتیسیا ناصرنو میان آن دو آداب نشستن سر میز و بهداشت تغذیه را می‌آموخت. به آنها یاد می‌داد پشتشان را به صندلی تکیه دهند و راست بنشینند. چنگال را در دست چپ و کارد را در دست راست بگیرند. با دهان بسته و سر کشیده هر لقمه را 15 بار با دندان‌های این طرف و 15 بار با دندان‌های آن طرف بجوند. بیان که به اعتراض‌ها وقعی گذارد که می‌گفتند این روش آدم را به یاد مقررات پادگان می‌اندازد، به او یاد داد پس از نهار روزنامه رسمی را بخواند، روزنامه‌ای که او را صاحب و مدیر افتخاریش معرفی می‌کرد. وقتی او را در ننویش در سایه درخت گل ابریشم عظیم توی حیات می‌دید، روزنامه را در دست‌هایش می‌گذاشت. می‌گفت ای بس که رئیس مملکت در جریان وقایع دنیا نباشد. عینک او را میزان می‌کرد تا در مطالعه اخبار مربوط به خودش دست و پا بزند و در این هنگام با توپ پلاستیکی به پسر توپ بازی یاد می‌داد که نو راهبه‌ها به آن علاقه داشتند. ژنرال در خود آن عکس‌های یک بدل قدیمی بود که به جای او مرده بود. خودش کشته و نامش را فراموش کرده بود. خود را بر کرسی هیئت وزیران می‌دید و روزهای سه‌شنبه باز می‌یافت که از عصر ظهور ستاره دنباله‌دار در آن شرکت نکرده بود. عبارت‌های تاریخی را می‌خواند که وزیران باسوادش به او نسبت می‌دادند و در گرمای رعد و برق‌آسای بعد از ظهرهای اوت سر تکان می‌داد. در سوپ غلیظ ذرت عرق قیلوله فرو می‌رفت و زمزمه می‌کرد: چه روزنامه گوهی، نمی‌فهمم مردم چطور می‌توانند چنین ترهاتی را بخوانند. با این همه بیگمان از این روزنامه خواندن‌های خسته کننده چیزی آیدش می‌شد، زیرا از چرت کوتاه و سبکش بیدار می‌شد. لتیسیا ناصرنه را با فکرهای نو می فرستاد تا دستورهایی به وزیرانش بدهد و وزیران می کوشیدند فکر ژنرال را از لابلای فکر همسرش ببینند و برای او جواب می فرستادند. چون تو همان بودی که می خواستم، مترجم من، تو صدای من بودی، عقل و قدرت من بودی. لتیسیا در های و هوی گدازه های آتش فشانی ابدی دنیای دور از دسترس که او را محاصره می کرد، وفادارترین و تیزترین گوش او بود. هرچند آخرین پیشگویی هایی که بر تقدیرش حاکم بود، نوشته های بی امضا بر دیوارهای مستراح خدمتکاران را می خواند که در آنها حقایقی نهان را کشف می کرد که کسی جرأت نداشت به او بگوید. حتی تو لتیسیا. صبح کله سحر که از شیردوشی باز می‌گشت، پیش از آن که گماشته‌ها پاکش کنند می‌خواند. دستور داده بود هر روز دیوارهای توالت‌ها را دوغاب بمالند تا کسی در برابر وسوسه سبک کردن خود از کینه‌های درونی مقاومت نکند. از ترخ کامی و ناخشنودی سرفرماندهی و از نیات سرکوفته کسانی که زیر سایه او رشد می‌کردند و پشت سرش کرکری می‌خواندند آگاه می‌شد. وقتی موفق می شد معمایی را در آینه افشاگر روزنامه توده مردم پست حل کند، خود را آقا و سرور همه می دید. پس از سالهای سال، با مشاهده خواب بامدادی همسر یگانه و قانونیش لتیسیا ناصرنو که به خواب نهنگ به گل نشسته می مانست، از خلال تور پشه‌بند از نو به آواز خواندن پرداخت. برخیز عزیزم، در دل من الان ساعت 6 است. دریا همونجاست که بود. زندگی ادامه دارد لتیسیا. زندگی پیش بینی ناپذیر تنها زنی از زنان بیشمارش که همه چیز را از او گرفته بود جز امتیاز بیدار شدن در کنار او. زیرا کارش که تمام می شد او را بیدرنگ ترک می کرد. چراغ‌های اضطراری را بر سردر اتاق خواب مجردی خودش می آویخت. سه پشت دری، سه قفل و سه کلون را می انداخت و دمر ولو می شد. تنها و لباس نکنده. کاری که همه شبها کرده بود، همه شبهای پیش از تو، کاری که تا آخرین شبهای رؤیاهایش، رؤیاهای یک غریق منزوی می کرد، تا آخرین شب بی تو. از شیردوشی که فارغ می شد به اتاق خواب تو می آمد، بوی جانوری شبزی را داشت تا آنچه را می خواستی به تو بدهد، بسیار بیش از میراث بی حساب مادرش بندیسیون آلبرادو، بسیار بیش از آنچه موجودی فانی در این کره خاکی آرزو کرده بود. نه تنها به او، بلکه همچنین به قوم و خیشهای بیشمارش که از جزیره های پراکنده آنتیل می آمدند. یک مشت پا برهنه در ردهاتی که فقط نام خانوادگیشان ناسارنو بود. خانواده از مردان بیباک و زنان پول پرست که انحصارهای نمک، تنباکو و آب آشامیدنی را گرفته بودند. امتیازهای کهنی که پیشتر به فرماندهان رسته های گوناگون ارتش اعطا می شد تا از جاه طلبی های دیگر چشم بپوشند. و لتیسیا ناسارنو با فرمانهایی که جنرال صادر نکرده تایید می کرد موافقت می شود، انحصارها را از چنگشان در می آورد. اعدام وحشیانه چهار شقه کردن را به وسیله اسب‌هایی که در جهت مخالف حرکت می‌کردند لغو کرد و کوشید آن را با اعدام به وسیله صندلی الکتریکی جانشین کند. این صندلی را فرمانده نیروهای خارجی به او داده بود تا ما هم از وسیله اعدام متمدنانه تری استفاده کنیم. ژنرال از آزمایشگاه وحشت پایگاه دریایی بازدید کرده بود که در آن برای آشنایی با طرز کار تخت مرگ تکیده ترین زندانیان سیاسی را انتخاب می کردند که به محض به کار افتادن تمام برق شهر را جذب می کرد. ما ساعت دقیق مرگ را می دانستیم زیرا لحظه‌ای در تاریکی از وحشت نفسمان بند می آمد. یک دقیقه سکوت در نجیب خانه های بندر اعلام می کردیم و به افتخار روح محکوم بالا می رفتیم. نه یک بار، بلکه بارها، زیرا بیشتر قربانیان از نوارهای صندلی الکتریکی آویزان می ماندند با جسمی سیاه مثل سوسیس خونی سیاه و با پوست و گوشتی سوخته که جلز ولز می کرد. از شدت درد نفس نفس می زدند تا آنکه یکی دلش می سوخت و پس از چند بار تلاش نافرجام تیر خلاصی به سرش می زد. برای خوش آمد تو، لتیسیا. به خاطر تو که سیاه چالهای دنگال را خالی کرده بودی. به مناسبت عید پاک عفو عمومی اعلان کرد. به دشمنانش اجازه اعاده تابعیت داده بود و مجازات به صرف اختلاف عقیده و تعقیب به اتهام دگراندیشی و آزادی خواهی را قدغن کرد.